بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. السلام علی الحسین و غلا علی ابن الحسین و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین. در این لحظات نورانی شب جمعه، سحر جمعه، شب زیارتی امام حسین علیه السلام، لحظات توبه و استغفار و اجابت دعا و ارزشمندترین لحظات عمر انسان هست، عمر انسان که سرمایه انسان هست، که یک تجارت سوداوری بکنه و با صرف کردن این عمر و این سرمایه و به دست آوردن رضای خدا، انسان با دست خودش مهر عاقبت به خیری را، زمینش را برای خودش فراهم بکنه. در محضر کلام الهی هستیم به عنوان اخلاق قرآنی در جزء 28 قرآن مجید سوره مبارکه صف. این سوره مبارکه از اول تا آخرش با تشویق مؤمنین به ایمان واقعی و حمد و تسبیح بر محضر الهی عرضه کردن و برای مبارزه با دشمنان خدا و دین خدا و رسول خدا آغاز میشه و یکی دو آیه آخر این سوره با همون مطلبی که در صدر سوره و اول سوره مطرح بوده پایان پیدا میکنه. این یکی دو سه آیه آخر سوره مبارکه صف بسیار از نظر کاربرد عملی و اخلاقی و ایمانی و رفتاری قابل توجه است. آیه مبارکه دهم با این آیه شروع میشه: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، ای کسانی که ایمان آوردید. مخاطب این آیه مؤمنین هستند، چه مؤمنینی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم محضر حضرت حضور داشتند، چه مؤمنینی که در طول تاریخ اسلام توفیق ایمان آوردن به خدا و رسول خدا و عالم برزخ و قیامت پیدا می کنند. همه مخاطب این آیه هستند. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. مکررن عرض کردم خیلی مستحب است که در حین قرائت و تلاوت قرآن هر وقت به این آیه، این چنین آیه ای رسیدیم که خطاب میشه از طرف خدا، ای کسانی که ایمان آورده اید، انسان وقتی این را خوند یا شنید مستحب هست که بگوید لبیک، اللهم لبیک، خدایا در محضرت هستم، هر فرمانی که بفرمایی برای من محترم هست، لبیک بگوید. خب خداوند خطاب میکنه به مؤمنین، ای مؤمنان، هل ادلکم علی تجاره، آیا شما را راهنمایی بکنم بر یک تجارت، بر یک خرید و فروش، بر یک داد و ستد؟ خب طبیعتاً اولا چه زیباست که خداوند متعال در قالب یک سوال به بندگانش می‌فرماید که می‌خواهید شما را راهنمایی بکنم به یک تجارت. طبیعتاً اسم تجارت که میاد انسان وارد معامله‌ای می‌خواد بشه، یه سرمایه ای را میخواد سرمایه گذاری بکنه که سودآور باشه، ربحی و سود کلان و ریز و درشتی داشته باشه، متناسب با اون سرمایه گذاری که میخواد بکنه. و طبیعتاً انسان دنبال جلب منفعت هست و دنبال دفع ضرر هست و اون تجارتی برای انسان جاذبه داره که طبیعتاً سودآور باشه، انسان را از محتاج بودن، از ورشکست شدن، از بالاخره گرفتار نیاز به دیگران پیدا کردن انسان رو نجات بده. تجارت برای همین هست، انسان به خودکفایی برسه، به یک زندگی آرام بخش و راحتی دست پیدا بکنه. آیا شما را به یک تجارتی میخواهید راهنمایی بکنم؟ تجارتی که تنجیکم من عذاب علیم، شما را نجات بدهد این تجارت از عذاب دردناک. خب اون تجارت چیه که انسان رو از هر ناامنی، از هر عذاب روحی، از عذاب ظاهری و باطنی، عذاب دردناک نجات بده؟ اون چیه؟ اون تجارت در روایت هست، مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنه در المیزان، مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی داره، وقتی این آیه اول این چنین مطرح شد، فقالوا لو نعلم ما هي، مؤمنین گفتن کاش می دانستیم این تجارت چیه که ما را از هر عذاب دردناک و جانکاهی و جانسوزی نجات می ده. اگر می دانستیم این چیه، لو نعلم ما هي لبذلنا فيها الاموال والانفس والاولاد، اگر می دونستیم این تجارت این چنین سوداوری که این چنین منفعت به ما میده و این چنین ما را از هر ضرری نجات میده، از هر خطری، از هر ناراحتی روحی و روانی، ظاهری و باطنی نجات میده، ما اگر می دونستیم این تجارت چیه، ما وارد این تجارت می شدیم و جان و مال و اولاد و فرزندانمون را هم می بخشیدیم در انتظارت، می دادیم. اون وقت خداوند متعال فرمود خوب حاضرید به انتظارت؟ فقال الله، خداوند فرمود تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. خیلی جالبه، آیه با یا ایها الذین آمنو شروع شده. ای کسانی که ایمان آوردید به خدا، به رسول خدا، به قیامت. مؤمن در اصطلاح قرآن کسی که ایمان آورده یعنی ایمان به این سه اصل دینی، ایمان به مبدأ به خدا، ایمان به معاد به قیامت، و ایمان به نبوت و رسالت که برنامه زندگی از طرف خدا نازل شده هست که انسان رو در این دنیای فناپذیر زودگذر طوری برنامه به انسان میده که انسان سرمایهش درست سودآور باشه. خب آیه نخست با یا ایها الذین آمنو شروع شده. به فرمایش امام باقر علیه السلام مؤمنین گفتن این تجارت چیه که ما را از هر عذاب و رنج روحی و ناراحتی و از هر اذیت و آزاری نجات میده؟ اگر میدونستیم اصلا جان و مال و فرزندانمون رو میبخشیدیم در این تجارت وارد میشدیم. جواب آمد که تؤمنون بالله و رسوله، به خدا ایمان بیارید، به رسول خدا ایمان بیارید. خب اینا که ایمان داشتن، دوباره میفرماید تؤمنون بالله و رسوله. بعضی از مفسرین احتمال دادن که ممکنه اون ایمان اولیه ایمان سطحی باشه، ایمان ظاهری باشه، ایمانی که احیانا گاهی متزلزل بشه، شک و تردیدی درش ایجاد بشه. این ایمان دوم که میفرماید تؤمنون بالله و رسوله یعنی ایمان عمیق، ایمان ریشه‌دار، ایمانی که توأم با عمل باشه، چون ایمان بدون عمل هیچ ارزشی نداره. تؤمنون بالله و رسوله، به خدا و رسول خدا ایمان بیارید. اون وقت ایمان به خدا و رسول خدا توأم باشه و همراه باشه با جهاد در راه خدا. و تجاهدون فی سبیل الله، جهاد بکنید در راه خدا، جهاد اصغر و جهاد اکبر، جهاد با نفس، دشمن قهار و بیرحم درونی انسان، که اگر در این جهاد انسان شکست بخوره انسانیت و شرافت و کرامت و بزرگواری و همه چیزش رو از دست میده. و جهاد اصغر که جهاد با دشمنان دین خدا، با مشرکین، با کافرین، با منافقین توطئه‌گر. تجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد کنید، یعنی برای رضای خدا با نیت خالص. تجاهدون فی سبیل الله، چون جهاد فی سبیل الله معناش اینه انسان برای خدا حرف بزنه، برای خدا مبارزه بکنه، برای رضای خدا آماده جانفشانی بکنه، وارد صحنه جنگ و میدان مبارزه بشه. تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، با مالتون، با جانتون. به اموالکم و انفسکم، اول اموال را میگه بعد انفس را میگه. آیا یعنی اموال مهمتر از مال، مهمتر از جانه؟ ممکنه بله، برای بعضی ها اینقدر حب دنیا و مال دنیا ارزشمند باشه که حتی حاضر از خودش رو به خطر بیاندازه، حتی حاضر از عرض و آبروی و شرافت خودش رو در مال، در رابطه با به دست آوردن مال، حتی مال حرام از دست بده. بعضی ها مال را از شرف خودشون، از حیثیت خودشون بیشتر دوست دارن. برای اینکه چنین انسانی رو از صحنه خارج بکنه، اول جهاد مالی رو مطرح میکنه که اگر شما میخواهید به معنای واقعی مؤمن به خدا و رسول خدا باشید، برای جهاد مالی باید در راه خدا آماده باشید. ممکنه که بله، برای بعضی ها مال دادن از جان دادن مهمتر باشه، یا اینکه نه، اول که جهاد مالی را میگه، چون جهاد مالی مقدمه جهاد با نفسه، بالاخره میدان مبارزه به جهاد خرج داره، امکانات میخواد. امکانات با چه تأمین میشه؟ با اینکه انسانها مؤمنین با اموال خودشون بیان وارد صحنه بشن و مال خودشون رو تقدیم بکنن به صحنه جنگ و مبارزه با دشمنان اسلام. از این جهت اموال را مقدم کرده، تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم زمینه را فراهم بکنید و انفسکم، تا جهاد جانفشانی زمینش فراهم بشه. شخصی آمد از ظاهرن کوفه به محضر امام صادق علیه السلام یا امام باقر، الان تردید دارم، عرض کرد که ابن رسول الله، شما شیعیان زیادی دارید، اگر چنانچه فرمان جهاد بدید، فرمان حرکت بدید، خیلی شما شیعه دارید، من از کوفه دارم میام. حضرت بهش فرمود آیا اون که میفرمایید شیعه داریم ما اونجا، اگر کسی محتاج بشه میتونه دستشو دراز بکنه از جیب برادر ایمانیش اونچه که بهش نیاز داره برداره و اون دیگری هیچ ناراحت نشه بلکه خوشحال بشه. اینقدر اینها از نظر اخوت دینی و ایمانی بالا رفتن که اصلا درد یکدیگر را درد خود میدونند، به این حد که دستشو دراز بکنه از جیب اون برادر دینیش به اندازه نیاز خودش پول برداره. به این حد رسیدید؟ گفت که نه، ما این چنین وضعیتی نداریم. گفت پس کسی که مالشو نمیتونه بده، جانشم نمیده هرگز، چون انسان جانشو بیش از مالش دوست داره. پس بنابراین اینجا ممکنه اینکه اموال را جلوتر از انفس گفته، مال را جلوتر از جان گفته، نه از این جهت که جهاد با مالی، جهاد مالی مهمتر از جهاد جانی هست، نه، بلکه از این جهت که جهاد مالی مقدمه جهاد جانفشانی کردن و وارد صحنه جنگ شدن را مقدمه‌اش رو فراهم میکنه. بالاخره تسلیحات لازمه، آذوقه لازمه و انواع و اقسام نیازهایی در جنگ پیش میاد که این مال دادن میخواد، ایثار و فداکاری مالی میخواد. در هر صورت قابل توجه هست که اول آیه قبلی که فرمود ای کسانی که ایمان آوردید، میخواهید شما را به تجارت سوداور نجات بخش از هر عذاب جانکاه و دردناک نجات بده شما رو، خب همه آمادگی دارن که بله. چیه اون تجارت؟ به قول امام باقر علیه السلام گفتن که اگر ما بدونیم اون تجارت چیه، چه سرمایه‌ای میخواد، ما که این چنین ارزش داره که ما رو از هر عذابی نجات میده، جان و مال و اولادمون رو حتی حاضریم در این تجارت وارد کنیم. آیه میفرماید تؤمنون بالله و رسوله، به خدا و رسول خدا ایمان بیارید، یعنی ایمان عمیق و ایمان واقعی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این تجارت رو درست انجام دادن و این سرمایه گذاری کردن، سرمایه گذاری که با یک عمر محدود زود گذر یک حیات ابدی و یک زندگی جاودانه به دست میارید، این برای شما بهتر هست از هر چیزی. این کنتم تعلمون، اگر اهل آگاهی باشید، اگر جاهل و نادان نباشید، آگاه باشید، خوب بفهمید که کجا باید سرمایه گذاری بکنیم و کجا نباید سرمایه گذاری بکنیم که سرمایه‌مون هدر نره. اگر بدانید این رو، بله این هست که این جان و مالتون رو در جهاد در راه خدا بیایید سرمایه گذاری بکنید. هست که در سفر عمره پیامبر اسلام یا حتی قبل از اون جمعی از اهل مدینه آمدن به محضر حضرت در لیله عقبه، یعنی شبی که پیامبر در نزدیکی مکه مخفیانه با جمعی از مردم مدینه ملاقات کرد و بین رسول خدا و مسلمانان مدینه پیمان بسته شد. عبدالله ابن رواحه عرض کرد که هر شرطی که شما در این پیمان برای خودت و برای خداوند تبارک و تعالی میخواهی از ما بخواه. پیامبر فرمود پیمان برای خدایم این است که به هیچ عنوان به خدا شرک نورزید. خب این شرک نورزید یعنی نه شرک ظاهری که بت‌پرستی و اینهاست، نه شرک باطنی که نفاق و ریاکاری و فریبکاری و دغلبازی و اینهاست. شرک به خدا نورزید، بنده خالص خدا باشید. اما برای خودم این شرط و پیمان را می‌بندم که همچنان که از خودتون، از اموالتون، از ناموس و شرفتون دفاع می‌کنید، از من هم به عنوان پیامبر خدا دفاع کنید. عبدالله ابن رواحه عرض کرد خب ما اگر چنین پیمانی بدیم در برابرش شما چه به ما خواهید داد؟ پیامبر فرمود بهشت. بهشت برای شما خواهیم داد، خدا خواهد داد. عبدالله ابن رواحه عرض کرد که خب رب حلبی، پس این یک معامله بسیار سوداوری است. لا نقیل و لا نستقیل، معامله بسیار ارزشمند و پرسودی هست. از این معامله نه ما برمی گردیم و نه اگر کسی از ما بخواد قبول می کنیم، دیگه فسخ نمی کنیم و فسخ هم نمی پذیریم. این خیلی جالبه توجه هست. پس بنابراین ما هم خصوصا در این ایام که در شرف میلاد مبارک پیامبر خدا هستیم، ما هم بهتر از عبدالله ابن رواحه وارد این تجارت سودآور بشیم. به قول علی علیه السلام فرمود که جمله زیبایی در نهج البلاغه داره، فرمود که مردم، یک شخصی ظاهراً آمد در این در محضر حضرت جانماز آب می کشید، می گفت دنیا بی وفاست، دنیا هیچ ارزشی نداره، دنیا اصلا هیچ گونه قابل توجه نیست، دنیا فناپذیر هست و اینها. علی علیه السلام فرمود که اشتباه داری می کنی، دنیا برای انسانهای آگاه و با بصیرت و با معرفت سرمایه بزرگی است. از دنیا متجر اولیاء الله، دنیا تجارت خانه دوستان خداست. اگر کسی در این دنیا به عنوان تجارت سودآور وارد بشه، بیعت بکنه با رسول خدا، با دین خدا و جهاد فی سبیل الله بکنه، از دنیا مزرعت الاخره است، دنیا کشتزاری است که ما در این دنیا کشت می کنیم و در آخرت درو می کنیم. نماز خوندن، روزه گرفتن، زکات دادن، دستگیری از فقرا کردن، بیمارستان ساختن، بالاخره در زندگی اون شرافتمندانه انسان دستورات الهی رو در نهایت درجه رعایت بکنه و انجام وظیفه بکنه، این دنیا بسیار زیباست و ارزشمنده. به برکت همین دنیاست که انسانهای با ایمان و مؤمن و اولیای الهی به قله کمال عبودیت و انسانیت دست پیدا می کنند. چه داری این چنین مذمت می کنی دنیا را؟ اون دنیای بله جای مذمت داری که انسان دینش رو، شرفش رو در راه باطل در این دنیا صرف بکنه. بله، اون قابل مذمت هست. خب این آیه اول و دومی که بحث کردیم، آیه دهم و یازدهم، خب اگر جهاد فی سبیل الله با جان و مال انسان انجام داد و خداوند فرمود این خیر شما درش هست اگر بدانید و بفهمید، خب نتیجه چی میشه؟ دو تا نتیجه در اینجا بیان شده. اگر کسی در این تجارت وارد بشه و به معنای واقعی ایمان به خدا و رسول خدا، این مربوط به اون بعد اول انسانه که کمال ایمانی و اعتقادی انسان تأمین میشه، و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم هم جنبه کمال اخلاقی هم کمال رفتاری انسان رو تأمین می کنه. عرض کردیم ما یک موجود سبودی هستیم، بعد اعتقادی معرفتی که تؤمنون بالله و رسوله، ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به دین و دینداری که همون نبوت و رسالت هست، و کمال اخلاقی و رفتاری و عمل صالح که تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. خب اگر این کمال اعتقادی و اخلاقی و رفتاری رو انسان انجام بده، که البته فقط در زبان و گفتن و شنیدن خلاصه نشه. جهاد که گفته میشه، مهمترین مسئله جهاد هجرت انسان از خودخواهی هست، هجرت انسان از منیت، از خودشیفتگی، از خودپرستی، از خودمحوری به سوی خدامحوری و دینداری انسان هست که تمام مسائل اخلاقی و رفتاری انسان در اینجا شکفته میشه و به فعلیت میرسه. وقتی که این ایمان و جهاد و اخلاق و رفتار درست شد، دو تا نتیجه در آیه 12 و 13 بیان میکنه. یغفر لکم ذنوبکم، اگر این چنین جهاد با جان و مال و ایمان به خدا و رسول خدا رو تونسته در این تجارت سرمایه گذاری بکنید، سودش این است که یغفر لکم ذنوبکم، تمام گناهان شما رو خداوند میبخشه. یغفر ضمیر برمیگرده به خداوند تبارک و تعالی، میبخشد، میامرزد خداوند برای شما. ذنوبکم، ذنوب جمع مضاف مفید عمومه، عموم گناهان شما را میبخشه، یعنی هم حق الله هم حق الناس، همه اینها اگر انسان به معنای واقعی ایمان و اخلاق و رفتارش رو اصلاح بکنه، این تجارت سوداور به قول عبدالله ابن رواحه که وقتی که مطرح کرد رسول خدا، عرض کرد ربح البیع لا نقیل ولا نستقیل، این تجارت سوداور هست، دیگه نه فسخ می کنیم نه فسخ را می پذیریم. اگر این چنین به معنای واقعی و صادقانه انسان وارد این سرمایه گذاری بکنه، یغفر لکم ذنوبکم، تمام گناهان شما رو خداوند می بخشه. و یدخلکم جنات، خب وقتی که گناهان بخشیده شد، وارد به بهشت شدن دیگه قطعی است. و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، شما را در باغها و بهشتهایی که زیر درختانش نهرها و جویبارها در جریان هست، و مساکن طیبه، مسکنهای پاک و پاکیزه، آرام و آرامش بخش، مساکن طیبه. بالاخره انسان وقتی که در یکی از ضرورات اولیه زندگی آرام انسان، مسکن طیب و طاهره، هم خود مسکن دلنواز باشه، وسعت داشته باشه، دلگیر نباشه، و هم اطراف این مسکن. شما اگر بهترین خونه را داشته باشید، وسیع‌ترین خونه را داشته باشید، ولی ببینید که اطرافیانش و محلش و منطقهش یک مش ناملایمات وجود داره، این طیب نخواهد بود. مساکن طیبه فی جنات عدن، در بهشتهای جاودانه و همیشگی نتیجه اون تجارت شماست. ذالک الفوز العظیم، و این فوز و ظفر و پیروزی و سود بزرگی است به دست میارید. یعنی با این، به قول علی علیه السلام در نهج البلاغه که فرمود این بدن شما سمنش بهشته، کمتر از بهشت خودتون رو نفروشید، کمتر از بهشت خودتون رو نفروشید. خیلی در کلمات قصار نهج البلاغه است، کلمه قصار صفحه 131 هست که حضرت فرمودین دنیا این چنین هست که برای شما اگر بخواهید این تجارت پرسود را به دست بیارید این چنینه. در هر صورت منتها اون چه که باید لنگر بیاندازیم این تجارت باید جانانه و با صداقت انسان وارد این تجارت بشه. چقدر خداوند به انسان ارزش قائل هست، جان انسان، مال انسان، دار و ندار انسان، هر چه هست مال خداست، خدا بهش داده. اما در این حال میگه میخوای وارد تجارت بشی، میخوای وارد بشی به یک تجارتی که چیزی را بفروشی که حتما سودآور باشه. من خریدارت هستم، من خریدار، تو فروشنده، متاعی که میخوای بفروشی جان تو باشه، مال تو باشه، اصلاح اخلاقی شما باشه و اون ثمنی که بهش بهت پرداخت میشه چه هست؟ جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن. اون وقت در به قول مرحوم علامه طباطبایی میفرماید این آیه مبارکه ایمان و جهاد را به عنوان تجارتی که رأس المالش هست قرار داده و سودش نجات از عذاب دردناک. این به منزله آیه مبارکه 111 سوره توبه است که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. در راه خدا جهاد میکنند، میکشند، کشته میشن، در هر دو صورت جایگاهشون بهشته. اون سمن که جان و مالشون رو که میدن، تنها چیزی که میتونه قیمت جان و مال و عمر و سرمایه انسان باشه بهشته. خب فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. وقتی که معامله انجام شد یک مبارک بادی گفته میشه، خداوند مبارک باد رو بیان میکنه. فاستبشروا، پس شادمان باشید، مبارکتون باشه این معامله پرسودی که بایعتون به، خرید فروشی که کردید. و طبیعتاً قباله‌ای که نوشته میشه چیه؟ اون کتاب الهیست، وفای الهیست. و من اوفا به عهده من الله، چه کسی به عهد و پیمانش از خداوند وفادارتر میتونه باشه؟ این یک شود این معامله هست که مسئله نعمت اخروی را مطرح میکنه که مهمتره. و اخرا، یک نعمت دیگر و شود دیگر در رابطه با دنیاست. و اخرا تحبونها، یک نعمت دیگری است به شما داده میشه اگر وارد این تجارت بشید که خیلی اونو دوست دارید. انسان دنیا را و پیروزی دنیا رو دوست داره. نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. باز نعمت دیگر که خیلی دوستش دارید نصر من الله، نصرت الهی به شما نازل میشه. در همین دنیا به دشمنانتون پیروز میشید، کلن ناامنی شما برطرف میشه، به حاکمیت میرسید، به امنیت میرسید. و فتح قریب و پیروزی نزدیکی خدا به شما میده که همون فتح مکه مکرمه هست. اون تو آیه اطلاق داره، الان هم اگر دنیای اسلام و مسلمین و مؤمنین به خدا و رسول خدا و به معاد و قیامت به معنای واقعی اگر ایمان داشته باشند و جهاد فی سبیل الله با جان و مالشون و با صداقتشون و با اخلاقشون و با رفتارشون بندگی خودشون را به محضر خدا صادقان عرضه بکنند، الان هم نصرت الهی و قدرت بی نهایت خداوند متعال فوق همه قدرت هاست و دشمنان خدا و دین و خدا و مسلمون ها سرفکنده و مبتلای به شکست خواهند شد. نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین، بازم بشارت به مؤمنین در آخر آیه مبارکه 13 مطرح میشه. منتها عرضم این هست که مسئله ایمان به خدا و رسول خدا و مسئله جهاد فی سبیل الله، جهاد اکبر و جهاد اصغر، جهاد با نفس و رذایل اخلاقی در تمام شؤونات زندگی، در مسئله خانوادگی، همسایگی و در تمام ارتباطاتی که انسان با دیگران طبیعتاً مواجه میشه، انسان رضای خدا را و دستورات رسول خدا را، دستورات دین خدا را و دینداری رو و اخلاق و رفتار خودش را درست اصلاح بکنه، طبیعتاً سرنوشت نهایی این تجارت سودآور خواهد بود و انسان روسفید و کاملاً پیروز میدان این جنگ در جهاد اکبر و جهاد اصغر نصیب انسان خواهد شد. خداوندا در این لحظات نورانی، لحظات رحمت و مغفرتت، تو را به آبروی این کتاب آسمانی که یادگار رسول خداست و به آبروی پیامبر و آل پیامبر، به ما یک زندگی آبرومندانه، یک زندگی که از تمام شؤونات زندگی تو از ما راضی باشی، به ما عنایت بفرما. پروردگارا عاقبت به خیره ما که به دست ما هست توفیق بده، زمینه یک زندگی ایمانی، یک زندگی اخلاقی، یک زندگی قرآنی برای ما توفیقش رو عنایت بفرما. سلام خالصانه ما را بر حجت بر حق خودت بر ما امام زمان ما برسان و زمینه ظهور آن حضرت را فراهم بفرما و چشمان ما را به جمال نورانیش منور بفرما. گناهان ما و گناهان پدر و مادر ما و اساتید ما را به رحمت واسعه خودش مورد مغفرت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.